گفتن سخن رک و بیپرده و حرف حق محکوم به اخراج نمیشه، روابط دوستانه پایدار و خوبی به وجود میاد که این شکل رابطه دوستی تأثیری در عملکرد افراد نخواهد داشت. در این گونه فضاهای کاری مدیریت سلیقه‌ای نیست و به جای فرد سیستم و قانون حاکمه و هر یک از اعضای مجموعه از رئیس تا کارگر به وظایف و حدود اختیارات خودشون آگاهی کامل دارن و بدیهیه که روابط دوستانه‌ای که به وجود میاد بر پایه احترام متقابل قابل تعریف خواهد بود. با وجود مواردی که عرض شد، ذکر چند نکته خالی از لطف نیست. هر گونه مسئله شخصی در محیط کار به هیچ عنوان نباید در جمع همکاران و دوستان بازگو بشه. روابط دوستانه در خارج از محیط کار یا در فضاهای راحت کاری نباید در فضاهای رسمی دیده بشه. کارگران باید به قدری باهوش باشند که بتونن جملات دوستانه رو از دستورهای کاری تشخیص بدن و نسبت به هر جمله واکنش متناسب با اون رو نشون بدن. کارفرمایان باید بدونن که اجازه ندارن به بهانه دوستی بار خودشون رو بر گردن نیروهای کار بیاندازن. در مشاغل حساس که با جان و امنیت انسان‌ها سر کار داریم و کوچکترین خطایی تاوان سنگینی داره، بهتره که در اون شیفت کاری روابط کاملا کاری تعریف بشه. در محیط‌های کاری اولویت اجرای درست کار هست. بنابراین چه کارفرما و چه نیروی کار به محض اینکه می‌بینن که در اون فضا دارن مورد سوء استفاده قرار می‌گیرن، بهتره که روابط دوستی خودشون رو به حداقل برسونن.
بله، ممنون از سعید زار محمدی و اینکه خیلی نکات خوبی گفته شد امروز درباره این روابط بین نیروی کار و کارفرما که مشکل خیلی از بخش خصوصی و مراکز تولیدی هست. بعد همین، حالا بسید محمودی
چی شده؟
گوش دادی دکتر چی گفت؟
بله دکتر نوری خوب گفته. اون بحث این که گفتش یک دقیقه خوب باشین، مدیریت یک دقیقه داشته باشین، خوبه تو گرم میگیری وای میسی روی خط تولید باهاشون تخمه میشکنی. فرهاد
من این کارا رو میکنم،
تخمه میشکنی فیلمش هست توی دوربینا
رو خط.
بله باش. اون دفعه هی تخمه میشکنی به بسمامون گفت خوبه. نه
حالا میخوام برم توی خط
مرخصی رد میکنیم. بابا مدیریت یک دقیقه ای داشته باش. گرم باش، فوتبال بازی کن، ولی میای سر صبحونه فردای فوتبال نگو خیلی شوتت بد بودا.
برو مواظب خودت باش. برو
محمودی،
برو
فرهاد.
بله محمودی برو، میخوام برم توی خط، کار دارم.
الان میخوای بری؟
بله. خب شما نشستین تو خونه ها، نمیدونم
گندم داری میکنی. بله
خدا حفظش کن. برو. بله میخوام
خبری برم. بود به من باز خبر بده. چش. ها منو بی جریان نذاری.
باشه بی جریانت نمیذارم.
بی جریانم نذار.
خدافظ. خیلی ممنون که با ما همراه بودین. تا فردا، خدا نگهدار.
روزتون بخیر باشه. در کنار شما هستیم از پخش شبکه رادیوی اقتصاد و خدمتون عرض کنم که امروز به عنوان روز حمایت از حقوق مصرف کنندگان نامگذاری شده. روزیه که هر تولید کننده و اهل کسب و کاری باید اون رو مورد توجه خاص خودش قرار بده. چه احترام گذاشتن به حقوق مصرف کنندگان رمز موفقیت در کسب و کار و تولید هست. ما این روز رو گرامی می‌داریم و آرزوی موفقیت داریم برای همه کسانی که در زمینه‌های مختلف فعالیت اقتصادی دارند. اختصاص یک روز از سال به حقوق مصرف کننده و پیشبینی مرجعی برای جبران خسارت‌های مصرف کنندگان و مبارزه با متخلفان نشان دهنده رویکرد مسئولان به اهمیت موضوع و تبدیل اون از عرصه شعار به عمله. مصرف کننده حقوقی داره که به طور خلاصه عبارتند از حق برخورداری از اطلاعات کامل، حق انتخاب، حق برخورداری از ایمنی و حق برخورداری از حمایت دولت. با وجود اینکه حمایت از حقوق مصرف کنندگان در کشورمون نیازمند توسعه و تحولات عمده‌ایه، اما نهادهایی هم وجود دارند که اگر با اونها و روش اقدام از طریق اونها آشنا باشیم، میتونیم حقوقمون رو به عنوان مصرف کننده به راحتی مطالبه کنیم و این مهم رو ارج بنهیم. کیفیت و قیمت کالا و خدمات و رضایت مصرف کنندگان از مهمترین عوامل رعایت حقوق مصرف کننده است. یکی از راهکارهای عملی ایجاد انگیزه در تولید کنندگان در جهت رعایت حقوق مصرف کننده، تشویق‌های مستقیم و غیر مستقیم دولت از تولید کننده است. نهاد اصلی و مرتبط با حقوق مصرف کنندگان در کشور ما، سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان و سازمان ملی استاندارد ایرانه. با وجود این نهادها، امیدواریم حقوق مصرف کنندگان به طور قابل قبولی مورد حمایت قرار بگیره. روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان رو ارج می نهیم و همچنان از پخش رادیو اقتصاد با شما همراه هستیم. شما می تونید صدای ما رو بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز بشنوید. لحظات خوبی رو برای شما هموطنان عزیزمون آرزومندیم. امیدوارم هر جا هستید سالم و تندرست باشید.
میگذرن روزای بی حوصلگی سخت نگیر، دلتو بده به دست زندگی، سخت نگیر، به خودت میام و چشماتو رو غصه ها ببرم، به خودت میام و تو چشمای آینه ها بخند، آرزوهاتو بغل بگیر و بالا پر بگیر، چشما تو ببن یه لحظه از دلت خبر بگی، برو سمت آسمون و روی ابرا دست بکش، این غباره روی شهر رو پس بزن، نفس بکش، آرامش داری وقتی که روزای خوبت نزدیکه، بی ترس از دوری عاشق باش، اون دنیا خیلی کوچیکه، آرامش داری وقتی که روزای نزدیکه بی‌ترس از دوری عاشق باش، این دنیا خیلی ازم بپرس و حال تو بگو به من، همه ی دلخوشی ها به ما دوباره میرسن، سهم خنده ها از دل دقیقه ها بگی، تو دل اونایی که عاشقشونی جا بگی، آرام شاری وقتی که روزای خوبت نزدیکه، بی ترس از دوری عاشق باش، این دنیا خیلی کوچیکه،
درود بر همه شما شنونده های خوبمون، مخصوصا شمایی که نوآور هستید با خلاقیت و ابتکار در حرفتون به آبادانی و پیشرفت کشور عزیزمون ایران کمک میکنید. دعوت میکنم شنونده برنامه نوآوران باشید.
افقی از تحقق اهداف علمی و اقتصادی کشور
در
نوآوران.
نوآوران
الو سلام آقای جلالی.
سلام،
خوبی؟ متشکرم، ممنون. شما خوبی؟ شما رسیدین کارخونه؟
بله.
خب منم تقریبا نزدیکم، یعنی نزدیک چرس کنم، یه چند تا در هست اینجا گم شدم، نمیدونم کدوم دره.
والا این در رو
هر بازی باید میکنم. بذارید قطع کنید، منم پیداتون میکنم. خدافظ.
سلام
آقا مهندس، خوبی؟ چند تا در بود اینجا قرقاتی شد. خوبی شما؟ خیلی وقت اومدید.
باشه کنم. بله، یه تقریبا یه رو بیاس رسیدم.
یه رو بس خیلی دیر نکردم. شرمنده. خوبی شما؟
باشه کنم، مرسی.
همیشه دفترتون اینقدر خلوته، دفتر کارخونه، یا به خاطر علاقه مند رادیو اقتصاد خلوت کردید؟
نه، الان بچه‌ها تو خط هستن، یه دارن کار انجام میدن.
آقای مهندس رضا جلالی.
بله بله.
خوبی شما؟
ممنون، مرسی.
یک جوان هستن به معنای واقعی جوان. آقا چند سالتونه؟
من 34 هستم، متولد 1368.
ماشاءالله.
خوش میکنم.
مدیر عمل کارخونه؟
من هیئت مدیرم، رئیس هیئت.
رئیس هیئت. بله. یه بدتر شد دیگه، رئیس در اندر رئیس. به من گفتن شما جز کسایی بوده که تو حوزه بازاریابی بودین، بعد اومدین تولید کننده شدین، درسته؟
بله، ما کار تریدری انجام میدادیم حدود 15 سال. بعد تو مرور زمان دیدیم که خب وارد کردن یه ذره الان مقرون به صرفه نیستش، کالایی که تامین می‌کردیم از خارج، دیدیم که تولید داخل بشه خیلی به صرفه‌تر و سودش بیشتره، هم جلوگیری می‌کنه از خروج ارز.
وارد کننده ها رو هر کاری کنی دنبال سود بیشترن. چرا؟ تو تولید هم دنبال سودی؟
بیس کار کردن همه دنبال سودن.
ولی خب همه میگن تولید سود نداره، داره یا نداره؟
الان تو این شرایط خب شرط فرق کرده، با یورو 50 تومن مسلما سود داره، یعنی هر جوری شما تولید بکنین سودش خیلی بیشتر از واردات.
الان اینی که گفتید یعنی که محصولات تولیدی شما صادر هم میشه؟
تا الان ما صادرات نداشتیم، ولی خب به دلیل همین تحریمات. ولی خب تو برنامه‌مون داریم انشالله به اون مرحله هم می‌رسیم.
کدوم کشورها رو جزء هدف قرار دادید برای واردات؟
ما الان میتونیم به عراق همکاری داشته باشیم، با عراق.
پس کشورهای حاشیه خلیج فارس کشورهای و بازارهای هدف شما؟
بله بله.
در پوش به نوعی کپ تولید میکنیم،
اینم یکی از محصولاتمون هستش که ما قبلا به صورت سوم ماتریس تولید میکردیم، ولی خب یه روشی بچه هامون تازگی ها طراحی کردن که قبلا ماتریس ثابت بود با سنبه فرمدهی انجام میدادن، الان برعکس شده. این باعث شده که هم کیفیتش بیشتر بالاتر بره، هم پرتی موادش کمتر بشه، سرعت کارش هم بیشتر.
خب این در مورد محصول صحبت کردن رو بذاریم بریم داخل کارخونه سر خط تولید با هم صحبت میکنیم. قبلش دوست دارم بدونم که چرا شرکت دانش بنیان، چرا حوزه نفت و گاز؟
خب ما قبلا هم تو این کار، یعنی بازرگانمون هم تو این کار،
یه نفت و گاز
بودیم. بله بله. خب شناسایی کردیم که این محصول ما اینجا تولید بکنیم خیلی ارزونتر از حتی چین برامون در میاد. منتها یه سرمایه میخواست، ما چند سالی درگیر بودیم که یه بودجه تامین بکنیم که بتونیم، چون تو زمینه بازرگانی شما باید پولتو نگه داری، کالا رو بری بخری، حداقل 5 میلیون یورو 10 میلیون یورو جنس داشته باشی که
مشتری ریال هم نمیگه، فقط یورو.
خب ما چون تجهیزاتمون رو از خارج تامین کردیم، الان دیگه همه چی به هر حال با نرخ یورو بالا میره، حتی فولادم خودروسازا هم همینن دیگه، یورو میره بالا. درسته که فولادش ایرانیه، همه چیش ایرانیه، میگن تولید ایرانی، ولی خب قیمتشون میبینید که
متاسفانه به ریال نیست و به یوروی که شما میگیه. خب بعد اومدین، چرا حالا شرکت عادی تو حوزه نفت و گاز فعالیتتون رو آغاز نکردید، اومدین تو محصولات دانش بنیان؟
خب ما به خاطر میگم ما تحقیقات گسترده‌ای کردیم از شرکت‌های اروپایی که به چه روش‌هایی تولید می‌کنن، اینا رو تحقیق کردیم. خب یه تغییراتی دادیم، بهبودش دادیم، به خاطر اینکه قبلا دابلکس‌ها رو دیگه وارد می‌کردیم، روش تولیدش فرق داشت، ما اینجا خودمون بومی‌سازی کردیم و برای اون دانش بنیان گرفتیم.
دابلکسی که گفتید منظورتون همون
در آلیاژ خاصیه که یه ذره
فرم دهیش،
بله فرم دهیش یه ذره متفاوته با فولادهای دیگه، سخت تره. اینو خودمون طراحی کردیم اینجا.
تو حوزه تولید مشکلاتتون زیاده یا نه زمانی که وارد کننده بودین و بازاریاب بود؟
خب تو حوزه بازرگانی خب خیلی ساده است دیگه، شما پولتون کار میکنه، شما میشینید نهایت 4 تا ایمیل میزنید،
سودی هم میکنید؟
نه،
این همه تولید کننده بیچاره و بی‌نوا زحمت میکشه، سودش شما میبرید.
کدوم شرکت ها؟
تولید کننده ها دیگه.
نه تولید کننده به هر حال زحمت های خاص خودشو داره، یعنی کسی که میره سمت تولید یه علاقه ای هم هست، وگرنه خب مسلما بهتره اینه که آدم واردات بکنه بی درد سر، به همه زندگیت هم بیشتر میرسی. ولی خب تولید درگیری های خاص خودشو داره، یعنی واقعا یه کارخونه که شروع میشه از اول پایشو میریزید مثل یه بچه آدم میمونه، بعد پا به پاش وایسی تا این بزرگ بشه، همش باید نظارت باشه توش. ولی بازرگانی اونجوری نیست، شما یه سفارشی رو میذاری، زحمتش برای همون تولید کننده چینیه و سودش هم اونا میبردن، شما فقط نهایتاً یه پولی حواله میکردی
واسطه این.
بله، ولی خب این برعکسه.
چی شد اومدین سراغ بزرگ کردن این بچه تو حوزه تولید؟ چون دیدید واردات نمیشه اومدین دیگه، درسته؟
نه صرفا فقط همین الانش ما واردات بی رویه داریم که ما الان وضعیتمون اینجوریه. یه ذره
واقعا با تحریم بازم واردات دارید؟
خیلی ساده است، کارشناسش حالا مسئولش که توی این دولت کی هست میتونه راحت با یه گزارش گرفتن از گمرک‌ها، چون اینا که قاچاق که نمیاد، از رو هوا هم که نمیاد، از گمرک میاد، کافیه یه گزارش بگیره ببینه آقا سالانه چند هزار تن، خیلی من عدد نمیتونم بگم، ولی اونا که دسترسی دارن میتونن ببینن که سالانه چقدر فیتینگ وارد میشه، که به راحتی اینا رو میتونن شناسایی بکنن یا خودشون بیان طرح بدن. خیلی مهندسای خیلی خوبی داریم توی این مملکت، واقعا حتی همون بازرگانا بهشون یه آموزش بدن، فرهنگ سازی بکنن، میتونن به راحتی اینجا تولید بکنن و با سود بیشتر.
چرا اومدین تو شرکت صنعتی ساوه؟ ما تو مسیر بودیم.
والا ما خودمونم 5 سال تو این مسیر رو هر روز
میایم.
من هر روز صبح میایم برمیگردیم بعد از ظهر. ولی خب
علاقه است.
علاقه تو این مسیر که اینجا رو انتخاب کردیم، به هر حال یه تحقیقاتی کردیم، یه کوریدوریه که دسترسی به مواد اولیه داره، تو همین شهرک لوله سازهایی هستن که ما میتونیم مواد اولیه رو به راحتی ازشون بگیریم. منطقه ویژه خب حسن دیگه‌ای که داره، حتی مواد اولیه‌ای که ما نمیتونیم توی ایران پیدا کنیم، شرکت تولید کننده ای نیست، ما میتونیم از خارج که تعیین میکنیم مواد اولیه‌مون رو، یه ذره تشریفات گمرکیش برای ما آسان‌تره که زودتر محصولمون رو بگیریم، چون اکثر کارفرماهای ما فورس دارن توی تحویل گرفتن کالاشون، چون کار پروژه نفتی خب به هر حال براشون یه روزم یک روزه. به خاطر اون ما اومدیم توی منطقه.
آقای مهندس مشکلات هم دارید؟ زیاد یا کم؟
مشکلاتی که الان داریم، خب ما خیلی همیشه میشنیدیم که حمایت‌هایی میشه، وام‌هایی میدن، همیشه این گوشه ذهنمون بود. البته ما
اینکه وامی که الان گفتید برای گفتید تامین سرمایه، ابتدای صحبتتون گفتید این پول رو سرمایه اولیه رو از کجا، همون واردات و اینا یا نه جای وام بودن؟
عرضم به حضورتون که ما تو گوشه ذهنمون این بود که حمایت‌هایی میشه، وام‌هایی با درصدهای خیلی پایین داده میشه، ولی ما هیچ وقت اصلا به وام فکر نکردیم. ولی در نهایت اینم یه دلگرمی بود که برای ما میگفتیم اگر یه درصد کم آوردیم سراغ کارهای دیگه، فروش املاک و اینا، ما گفتیم وامی میگیریم. ولی متاسفانه که تا الان یک ریال ما نتونستیم وام بگیریم و به خاطر اونه این پروژه 2 سال پیش 3 سال پیش باید راه اندازی میشد، یا همین الان هم که ما خیلی کند حرکت میکنیم اینجا باید سشیف کار بکنه، به خاطر اینکه ما کل سرمایه‌مون رو تو این 5 سال جمع کردیم، از بازرگانیمون اووردیم اینجا، این مجموعه رو راه اندازی کردیم، ولی الان مشکل مواد اولیه داریم. مجبوری مواد اولیه رو از دوباره همون تاجرایی که وارد میکنن بخریم که اونو میارن 2 برابر سود میکنن به ما میدن. خب ما الان سودمون خیلی کمه، حاشیه سودمون خیلی کمه، چون خودمون مستقیم مواد اولیه رو نمیاریم، دوباره مجبوریم
از بازار سیاه میگیری، از بازار آزاد.
بازار سیاه نداره، خب به هر حال یه وارد کننده هایی هستن که لوله وارد میکنن میفروشن، هم خود لوله رو میفروشن به همه، ما هم جزء خب خریدارشون هستیم دیگه، ولی خب اونا سودشون رو میبرن. به خاطر اون ما نه الان میتونیم زیاد رقابت کنیم تو قیمت ها، هم این که خب سودمون خیلی کمتر از حتی اون وارد کننده هاست که لوله میارن. اتفاقا چند روز پیش داشتیم صحبت میکردیم لوله رو بیاریم بفروشیم، سود همین سوده، فقط ما کارخونه رو زدیم داریم.
متاسفانه. البته به اینم توجه داشته باشیم که چند نفر اینجا دارن نون میخورن.
خب این دقیقاً همین تو مد نظرمون بوده که این کارو کردیم. منتها شما مشکلات رو فرمودید، منم خدمتتون عرض میکنم که مشکلمون الان یه بودجه ای که بعد اختصاص بدیم به مواد اولیه که خودمون بیاریم با قیمت خیلی پایین.
توجه اقتصادی نداره برای اون محصول نهایی.
داره الان، خب سود که میکنیم، ولی خب سودمون کمتره چون پولی نداریم برای مواد اولیه اینجا استاک کنیم.
چقدر نیروی انسانی مستقیم اینجا کار میکنه؟
مستقیممون الان تقریبا 45 نفره.
غیر مستقیم؟
نه مستقیم، حتی خب ما فقط شما این کارگاه رو در نظر میگیرید، ما هم شرکتمون هست هم انبارمون هست، 70 نفر مستقیم دارن کار میکنن، ولی توی منطقه که الان شما هستید توی این کارگاه 45 نفره.
غیر مستقیم هم؟
نه غیر تو این کارگاه 45 نفر الان فعالن، ولی خب ما 4 تا مجموعه ایم دیگه، هم انبار و هم شرکتمون هستش، هم دفتر فروشمون هست، اینا 70 نفرن. ما
آقای مهندس بریم داخل کارخونه؟
بله.
خب با هم بریم داخل کارخونه، یه فاصله بگیریم و برگردیم صدای ما رو از داخل کارخونه بشنویم. داخل کارخونه، عجب کارخونه بزرگی. آقا این اول از این دایره یه به این دایره آبی وسط چی 72 متر قطرشه؟
نه این دستگاه برای جوش های زیرپودی استفاده میشه، به صورت اوتوماتیک CNCه. قطعه که ما تولید میکنیم الوهای بالای 36 اینچ رو به صورت درزدار تولید میکنیم، 2 کپه. اول ورق رو برش میزنیم، بعد فرمدهی میشه و روی این دستگاه نصب میشه، این به صورت اتوماتیک میچرخه و با دقت خیلی بالا جوشکاری میشه. تا قابلیت داره تا سایز 72 اینچ البو رو روش نصب کنید و تا و جوشکاریشو انجام بدید.
تمام اتوماتیکه، یعنی روی انسانی سرش نیست؟
چرا، یه اپراتور داره، ولی خب با دقت خیلی بالایی جوشکاری میکنه که وقتی مشکلی نباشه توی جوش.
ایرانیه دستگاه؟
این نه، ما اتفاقا یه دستگاهی اونور اگه تشبیه ببرید روش کولد فرم البو تولید میکردیم، اولین بار بومی سازی کردیم. آه. ولی خب ما چون توانمونو داشتیم میذاشتیم انرژیمونو که البو تولید کنیم، فیتینگ تولید بکنیم، اگه بخش ذهنمونو میبردیم که دستگاهش هم خودمون بسازیم، اون خیلی پروژه فرسایشی میشد و به هر حال یه دستگاه ساز یه تجربه پشت اون کارش داره که تجربه همین 20 سال کارش شده که این دستگاه رو جوری میسازه که بدون دردسر بهتون قطعه تحویل بده. ما اول میخواستیم بومی سازی کنیم اونا رو، ولی دیدیم متاسفانه چیزی که میخواستیم و نتونستیم، نتیجه که میخواستیم و ازش نگرفتیم، مجبور شدیم که بریم دستگاه خارجی تعمیم بکنیم که برای ما مهم بود که قطعه رو تولید بکنیم، تحویل بگیریم با کیفیت بالا. میشه اینها رو هم ساخت یعنی، ولی خب یه بخشی یه جوانه یه شرکت های دیگه باید بیان که کارشون دستگاه سازی باشه، یعنی تخصصی دستگاه بسازن. ما اگه بخوایم هر دستگاه رو بسازیم هم بیایم فیتینگ و تولید بکنیم، خب یه ذره نشده. کار دستگاه ساز سوای دخالت نمی کنیم، کار ما هم تولید فیتینگ تمام تمرکزمون هم میذاریم که با کیفیت بالا تولید کنیم. اینا تو صنعت نفت هم آب هم گاز استفاده میکنه. بعد ما روش جدیدی براش طراحی کردیم که خب خیلی کیفیت کالا رو بالا میبره.
به لحاظ استفاده تامین مواد اولیه است، یعنی میزان مواد اولیه کمتره. چطوری شده دانش بنیان این درسشه؟ وزنشه؟ شکلشه؟
بحث دانش بنیانمون فقط برای درپوش ها نیست، برای فیتینگ ها هم هست. این هم یک بخشی از اون محصولات دانش بنیانمونه، ولی خب برای درپوش ها ما یه روشی رو جایگزین روش قبلیمون که به صورت سوم ماتریسی بود گذاشتیم که پرتی مواد اولیه‌مون کمتره، خب اونجوری حاشیه سودش بیشتر میشه و اینکه کیفیت کالا هم خیلی بهتر شده.
کجا بریم درپوش ها؟
درپوش ها به سمت زیر قالبای داخل پرس.
خب دوستان عزیز شنونده، اینم از قسمت گفتگو با مهندس جلالی. داشتی تلفن صحبت می‌کردین، به تو خیلی زنگ می‌زنم.
بله دیگه
در موقع مزاحمت می‌شم.
نه خواهش می‌کنم در خدمتتون.
خب ان شاءالله که تن تو سالم باشی آقای مهندس.
ممنون از لطف.
ممنونم ازتون. نکته‌ای گفته‌ای چیزی مونده که دوست داشتید بگید و بهش اشاره نکردید؟
نکته این که تجربه‌ای که من توی این مجموعه به دست آوردم، اگر کسایی باشن توی اون بحث اقتصادی کشور یه خط مشی بدن، راهنمایی کنن به خیلی از این وارد کننده ها، اینا رو به راحتی میتونن تبدیلش کنن به بهترین تولید کننده ها، چون خیلی اطلاعات ندارن. خب تولید فقط شنیدن که سخته، ولی اونقدر هم سخت نیست.
این که میگن تولید حاشیه سود نداره، داره؟
خیلی بهتر از بازرگانی داره سودش و من به اعتقاد قلبیم اینه که واقعا حتی کمترین سود هم داشته باشه واقعا پربرکته. ما زمانی که بازرگانی هم میکردیم هزار یه مشکلات داشتیم، ولی خدا رو شکر اینجا هر مشکلاتی داشتیم به نحوی حل شده. اصلا
واسطه آدمایی که مشغول بکنن.
بله 100% میترسیم.
یه حقوقی که میگیرن، یه هم که بگه خدا پدرت رو بیامرزه کافیه.
100% بی‌تأثیر نیست اینا، همشون هستش. بله
ان شاءالله که مسئولین ما هم اونایی که قلم به دست دارن، این قلمشون جوری به چرخه روی کاغذ که پای حل مشکلات تولید کننده های ما از جمله شرکت هایی که دانش بنیان هستند به چرخه این قلم امضای طوری اون پایین اون برگه ثبت بشه که در راستای حل مشکلات تولید کنندگان داخل ما باشه. خیلی متشکرم.
خواهش میکنم.
زنده باشی. از شما شنوندگان مستند نوآوران هم بی نهایت سپاسگزارم که امروز هم شنونده ما بودید. از این منطقه ویژه به شما بدرود میگیم تا درودی دیگر. بدرود. لیلا علاقمند، رادیو اقتصاد.